سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینماگر. کیان هستم به همراه بهرام و تکتم در خدمتتونیم با یکی از فیلم های مورد انتظار سال 2021، حداقل برای من، فیلمی که از نظر منتقدین فیلم بسیار ارزنده و فرخنده ای بود ولی برخورد متوسط بیننده ها رو به همراه خودش داشت. فیلم گرین نایت، فیلمی به کارگردانی دیوید لوری، کارگردان خوب انگلیسی. خب تو قسمت اول میخوام یه مقداری در مورد داستان های آرتوریان و ریشه های شرقی این داستان ها، مخصوصا داستانی که فیلم بر اساسش ساخته شده، صحبت بکنیم. تو که اگه صحبت مقدماتی داری در خدمت هستیم.
سلام، شب بخیر میگم هم به کیان و بهرام، دوستای عزیز من، و هم شنونده های عزیزمون که همیشه به ما لطف دارن و ما رو دنبال میکنن. من خواهم با سنت شوالیه‌گری شروع کنم به خاطر اینکه یه کتاب خیلی جالبی دارم به اسم آیین جوانمرد که هانری کوربن یک مقدمه‌ای در واقع نوشته و بعد 7 فتوبدنامه جمع کرده. احسان نراقی اومده این فتوبدنامه هایی که جمع شده رو اوورده با پیشگفتار کوربن و مقالات دیگری که در مورد آیین جوانمرد در واقع نقل شده. کوربن توی پیشگفتار اون کتاب یک بحث خیلی جالبی میکنه که من میخوام الان در واقع شروع کنم صحبتمو باهاش، و معتقده که در قرون وسطا، زمانی که جنگ‌های صلیبی شروع میشه، در واقع بسیاری از آیین‌ها و سنت‌های شرقی، و این حقیقت خب همه میدونیم، آیین‌های شرقی به همراه علم، فلسفه و در واقع فرهنگ شرقی، و وقتی میگیم شرقی منظور خاورمیانه است دیگه، یعنی حالا دیگه شرق دور منظور نیست، ایران و سوریه و لبنان و ترکیه و اون منطقه فلسطین و اون منطقه که از ایران است تا ارض مقدس تا فلسطین که محل مناقشه بین در واقع صلیبیون و مسلمانان، و این سنت ها منتقل میشه به اروپایی ها و با خودشون به اروپا میبرن. از چیزهای بسیار جالبی که اروپایی ها از این منطقه با خودشون میبرن، یک سنت بسیار قدیمی ایرانی است که احتمالاً نمیدونیم در دوره هخامنشی بوده، ولی به حتم میدونیم از دوره پارتی ها، یعنی از دوره اشکانی در ایران مرسوم بوده، و اون آیین های پهلوانی یا چیزی که ما بعد از اسلام به اسمش میشناسیمش فتوت یا جوانمردی است که دقیقاً با همون مضمون، همون سنت، همون آیین و همون سلسله مراتب میره به اروپا و میشه آیین شوالیه‌گری.
خیلی ممنون، متشکرم. خب برام در خدمت شما هستیم، اگه صحبت مقدماتی داری میشتویم و کم کم وارد بحث میشیم.
سلام به دوستان عزیز، به شنوندگان عزیز. خب خیلی جالب بود این شروعی که تکتم عزیز داشت، یعنی اون چیزی که من میخواستم بگم رو تحت شعاع قرار داد و در ادامه حرف تکتم وسوسه شدم که حرف بزنم. خب این آیین فتوت به گمانم همون چیزی که با آیین مهر یا میترایی از شرق که ما باشیم، خاورمیانه، نه شرق دور به قول تکتم، به اروپا رفته، و خب معروفه که تمام لژیونرهای رومی هم به همون تیپ و شخصیت بودن، یعنی با همون آیین لباس می‌پوشیدن و می‌جنگیدن. حالا این بحثش مفصله. این که این داستان یه چیز جالب رو ما تو تاریخ خوندیم، این که برخلاف اون چیزی که میگن که وقتی که اسکندر حمله میکنه، البته این اتفاق میفته تا حدی، ایرانیا هلنوفیل میشن، به اصطلاح طرفدار یونان میشن، ولی تهاجم اصلی فرهنگی از ایران به اون طرف بوده. به چه صورت؟ مهمترین چیزی که بعد از حمله اسکندر به اروپا میره پادشاهیه و امپراتوریه، تفکر و قدرت متمرکزه که قبلش تو یونان هم چیزی وجود نداشته، ولی بعد از اسکندر که هم چیزی به وجود بود. البته این یه روایت، حالا نمیدونم چقدر درست باشه. چیزی که وسوسه شدم بگم، توی این فیلم این سنت شرقی، این تیه تغییر کردن شرقی که نمایش داده شده، میشه ریشه داستانیشو در شرق دید، ولی یک برعکس شدن داره. ببینید مثلا موضوع پدرکشی یا پسرکشی وجود داره، چه در ایران چه در یونان باستان. حالا ایران رو نماینده فرهنگ باستانی شرق بگیریم، یونان رو نماینده فرهنگ باستانی غرب بگیریم، ما منتها توی ایران میگن سهراب کشی نماینده فرزند کشی میشه، نشان دهنده فرزند کشی میشه، ولی ادیپ پدر خودش رو میکشه و اونا پدر کشی مثلا براشون بولد میشه. شاید این نشان دهنده یه پیشرفت به جلو باشه و چیزهای مختلف از این قبیل. توی این فیلم چیزی که برای من جالب بود، فرهنگ ایرانی خودمون، میگیم از همین 100 سال پیش که میگیم از خون جوانان وطن لاله دمیده، حالا لاله درست قرمزه ولی ما سبز شدن رو مد نظر داریم، یا جایی که سیاوش کشته میشه پر سیاوشان در میاد، گیاه در میاد، یعنی یک خونی ریخته میشه و این خون مقدمه بر سبز شدن میشه. همونطوری که این قضیه پدرکشی پسرکشی برعکس شده، من یه حسی دارم نسبت به این فیلم که توی این فیلم یا توی این داستان این قضیه هم برعکس میشه. اینجوری نیست که خونی ریخته بشه که سبز چیزی سبز بشه، اینجوری که میگه آقا اگر چیزی سبز شده بدون خونی ریخته شده. چیز سمبولیکی رو من در این فیلم میبینم که برعکسه، یعنی همون داستان ریشه داستان همونه که از خون چیزی سبز میشه، ولی ما میگیم خونی ریخته شد چیزی سبز شد، ولی اون میگه که این فیلم میگه که یا این داستان میگه اگر چیزی سبز شده بدون که خونی ریخته شده.
خب خیلی ممنونم، منم یه سری اطلاعات کوتاه میدم. ما دوست دارم امروز سریعتر بریم سر وقت فیلم، خیلی صحبت زیاد داره فیلم، بنابراین با این اطلاعاتی که میدم سعی میکنم دیگه بچه ها جمع‌بندی دیگه دارم بکنن و بریم سراغ قسمت دوم. داستان مربوط میشه به قرن 14 و شاعری ناشناس که هنوز هم مشخص نیست شاعر کی هستش، در سری داستانهای آرتوریان، یعنی در زیر مجموعه افسانه‌ای که برای آرتور پادشاه بزرگ و افسانه‌ای انگلستان ساخته شده، این دفتر سروده شده، سر گاوین اند گرین نایت، داستان با این اسم. حتی این اسم بعدها بهش داده شده، نسخه اولیه حتی اسم هم نداشته، یعنی نه اسمش مشخصه نه شاعرش مشخصه. ولی در مرور زمان این تقریبا میشه، اول اینم بگم که این سر گاوین همونجوری که تو فیلم هم نشون میده ایشون خواهرزاده کینگ آرتوره و جز شوالیه‌های میزگرد هم هست، یعنی جز شوالیه‌های بالا مقام تاریخ افسانه‌ای انگلستان هستش این شخص. ما در واقع شوالیه شدنش رو این فیلم میبینیم. تو کتاب اگه نکته‌ای برای قسمت اول مغفول مونده بگو، بهرام هم بگه، من اطلاعات فیلمو بگم بریم قسمت دوم که بحث فیلم طولانی خواهد.
داستان‌های آرتوری حول این شوالیه‌ها می‌گرده. آرتور پادشاه افسانه‌ای کملوت در واقع از اون قهرمانای اسطوره‌ایه که مردم انگلیس خیلی دوستش دارن و معتقدن که هر وقتی که بهش نیاز داشته باشن برمیگرده و به مردم کمک می‌کنه. داستان‌هاش داستان‌های محبوب در واقع هم مردم بریتانیا و فکر کنم همه دنیاست. و یه چیز خیلی مهم اینه که اصلا آیین‌های شهسواری، آیین‌های شوالیه‌گری و مخصوصا آرتور و شوالیه‌های میزگرد حول یک جام مقدسی و به دنبال یک جام مقدسی میگرده به اسم گرال، که این گرال در واقع آب حیات یا ماده جاودانگی درش هستش. اینها تمام شرافت شهریاریشون به دنبال پیدا کردن این جام مقدسه.
تو کتاب نمیگه خون مسیح توشه؟
دقیقا همینه، خون مسیح توشه و شفا بخشه، با داستانهای مسیحی عجین شده، ولی ریشش برمیگرده قبل از مسیحیت و به آیین‌های قدیمی تری که در واقع به دنبال جاودانگی، به دنبال بیمرگی، سفر به دیگر سوه. خیلی خیلی با تشرب عجینه. من با این گراله کار دارم، با این خون مسیح و جام مقدس کار دارم.
خیلی عمالی. بهرام پایامندی شما را برای قسمت اول بشنویم.
یک سری صحنه ها هست که برای من جالب بود، تو قسمت دوم فکر کنم بگیم جالبتر باشه.
خیلی هم ممنون. من اطلاعات فیلم رو سریع عرض بکنم خدمت شنونده عزیز که بریم سر وقت خود فیلم. درجه آر داره، 2 ساعت و 10 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هست، متای 85 رو هم منتقدین گرفته و نشون میده که منتقدین بسیار مورد توجهشون قرار گرفته این فیلم. برام از 1 تا 10 به این فیلم چند میدی؟
من بهش 8 میدم، ولی فکر میکنم باید بیشتر بدم قاعدتا. راستش رو بخواید این داستان هایی که هر چی نگاه کردم دیدم این فیلم از دید من خیلی فیلم خوبیه، همه چیش خوبه، ولی نمیدونم چرا منو نمیگیره. شاید به خاطر اینکه من یه مقداری حالا نمیدونم راسیستم، شونیستم، چجوری هستم، ترجیح میدم مثلا داستان رستم رو وقتی میخونیم احساس یگانگی باهاش میکنیم و یه حسی بهش داریم. شاید من نتونستم خودم رو از اون ملیت هم از اون فرهنگ خودم جدا بکنم و با فرهنگی که دارم فیلمش رو میبینم خودم رو عجین بکنم. شاید این عیب منه، ولی 8 میدونم، فکر کنم نمره پایینی هم نباشه. 8
نه، نمره خوبیه.
فکر میکنم که بیشتر باشه.
خب پس یه 8 مثبت بهش میدم.
8 مثبت.
خب دکترم چند بهش میدی از 1 تا 10؟
ببین کیا، من خیلی فیلمو دوست داشتم. هم از نظر بصری بسیار زیبا بود، موسیقیش دلنواز بود، انتخاب بازیگراش خیلی جالب بود. محو طراحی لباس، طراحی صحنه، انتخابها، جزئیات، و اصلا کیف کردم پسر هندیه رو انتخاب کرده بودن. صحنه ها از اون جایی که وهم و توهم شروع میشه، نفس بر میشه، دقیق و جزئیات خودش اضافه کرده، واقعا با شعور جلو رفته. من خواستم 8.5 بدم، ولی اجازه بدین نیم تا هم اضافه کنم که اون کم لطفه بهرام رو هم جبران کنه. من 9 میدم.
خیلی هم عالی. یه نکته بگم بعد امتیازش هم بگم بریم قسمت دوم.
خب من میگم که به من نچسبید، 8 میخوام بدم. دکترم اینقدر تعریف کرد میخواست 8.5 بده.
فیلم خوبیه واقعا. حالا در موردش صحبت میکنیم.
خیلی ببین، فیلم از دید من خیلی فیلم خوبیه. همه این چیزی که دکترم گفتم قبول دارم. اینکه به من نچسبید باز نمیشه. آخه تو این برنامه نمیدونم بفرمایید شام و شام ایرانی و اینا دیدید، طرف وقتی از یه غذای خوشش نمیاد کلا من مثلا فسنجون دوست ندارم نمره نمیدن. یا آقا تو دوست نداری، تو باید کار اون طرف نمره بدی، تو دوست نداری که دلیل نمیشه. منم این نمره 8 که دادم به خاطر اینکه بهم نچسبیده بود امتیازش کم نکردم. پیش خودم فکر میکنم که باید بیشتر میدادم، شاید به خاطر اینکه نچسبیده اینقدر دیدمش، وگرنه نه به خاطر اینکه حسم اینجوری باشه نمرش رو کمتر داده باشه.
خب خیلی هم عالی. پس اجازه بدین من این نکته رو فقط بگم که انتخاب دیو پاتل به عنوان بازیگر نقش اول شاید ادای دینی باشه به قدیمی ترین داستانهای پهلوانی عالم که مال هندوستانه. یه جورای ادای دین کرده در واقع.
یا چرا قشنگ گفتی؟
من توکتم داستان و شعرشو نخوندم، ولی فکر کنم توی مقدارشو خوندی. کاراکتر اصلی در واقع انگلیسی هستش اونجا دیگه، درسته؟ اینجا مثلا انگلیسیه. مثلا من سوال
درگاوین. بله، سرگاوین در واقع سلته دیگه، چون مامانش یه الهه سلتیکه، بلزی سلته.
پس اجازه بدیم منم به این فیلم امتیاز 8 رو تقدیم بکنم. به نظرم فیلم بسیار فیلم ارزشمندیه. من تو فیلم‌های شوالیه‌ای که شاید توی 10 سال گذشته دیدم این بهترینشون بود. یعنی به ذهنم فشار میارم میبینم که نه تنها توی 10 سال گذشته، شاید من این فیلمو توی فیلم‌های شوالیه‌ای جز بهترین ها اصلا میدونم. بسیار فیلم فاخریه. بسیار. حالا در موردش صحبت میکنیم. امتیازش تو IMDb با 37,792 تا رای دهنده امتیاز 6.8/10 که امتیاز کمیه، و سر این کمیه هم الان با هم صحبت تو قسمت دوم میکنیم. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم گرین نایت در خدمت همه عزیزان هست. Be merry, sweet Lord, on this Yule's night. E pray, e come with me and thy. Be merry, sweet Lord, on giving me thine gift. I swear, emerald green with ruby so swift. Be merry, sweet Lord. قسمت دومو با دیوید لوری شروع بکنم، کارگردان تقریبا جوان و بسیار خوشقریحه انگلیسی که فیلم‌های خوبی داره. من پیشنهاد می‌کنم فیلم‌های کمی هم داره. فیلم Old Man and Gun رو داره که فیلم بسیار خوبیه، فیلم A Ghost Story رو داره، فیلم خوبیه و چند تا فیلم خوب دیگه داره. آدمیه که فیلماش به نظرم ارزش دیدن داره. نویسنده این اثر، یعنی در واقع کسی که اقتباس کرده توکتم از اون روایت حماسی شعری به فیلمنامه خودش بوده، یعنی نشون میده که این آدمیه که ادبیات رو میشناسه، آدمیه که مسلط به این امر، چون به نظرم خیلی پورت خوبی کرده. یعنی شما که نگاه میکنی، حالا در موردش الان میخوایم با هم صحبت بکنیم دیگه، ببین فیلمو میبینی، اولا که فیلم جزء سینمای فاخره، یعنی کاملا تو اون دسته قرار میگیره، موسیقی بسیار زیبایی داره. من چون دیگه نمیخوام برگردیم، فقط همینا کوتاه میگم چون میخوام بیشتر مضمون شناسی کنیم فیلمو. موسیقی بسیار عالیه، فیلم برداری این فیلم جزء نقاط، اگه سه تا نقطه مثبت خیلی محکم داره این فیلم، یکیش فیلم برداریه، یکیش بازی فوق العاده دیو پاتل و یکیش هم کارگردانی و پورت فوق العاده زیبای آقای دیوید لوری. به نظرم این سه تا گزینه است که این فیلمو بسیار ارزشمند کرده. و بریم سراغ توکتم و شروع داستان که میخواد از آن اول با هم شروع کنیم. یه سوالم دارم، دوست دارم جفتتون جواب بدیم. بچا دقت کنید توی فیلم، حالا باز من سوالی بکنم چون من شعر رو نخوندم، نمیدونم اونجا اینجوری هست نه، ولی توی این فیلم نقشا تکرار میشه. یعنی آلیشا وینکاور هم نقش معشوقه رو داره، هم نقش زن صابخونه رو. زن کینگ آرتور هم زن کینگ آرتوره، هم مستخدم نابینای خونه آخره. مادر دو تا نقش داره. اینا تقریبا همشون دو نقشن. دوست دارم در مورد اینم صحبت بکنیم که چرا، حتما به عمد بوده دیگه، چرا این المان دو نقش بودن صحبت شده توش. یه خواهش هم از توکتم دارم که حالا میخواد صحبت بکنه، چون فیلم خیلی خیلی نمادهای زنانگی داره، در این قسمت نمادهای زنانگی هم میگه برام صحبت کن. بفهم
حتما رو چشم چشم حتما همینطور که جلو بره. من در واقع چون اصلا اصل ماجرای فیلم این زنهای فیلم هستن، من حتما در موردش صحبت میکنم و سعی میکنم تا اونجا که سوادم بکشه رمزگشایی کنم. ولی اگه اجازه بدید امشب از اول فیلم بریم جلو، یعنی هی نپریم عقب جلو، چون اگر بخوایم بی نظم بریم جلو من خودم گم میشم. به خاطر همین شما دوتا لطفا به دل من راه بیاید. ماجرای کیان، من اولین بار اسم شوالیه سبز رو توی کتاب پرحجم و سنگین قهرمان هزار چهره جوزف کمپل خوندم. خب هر چقدرم دنبالش گشتم هیچ وقت نتونستم داستان اصلی رو پیدا کنم. برای اینکه با اون موقعی که اون کتابو شروع کردم واقعا ویکی‌پدیا انقدر پت و پهن نبود، یا شاید مثلا نبود، یا بود ولی چون من بلد نبودم. ولی کم کم که رفتم جلو، یعنی توی کتاب‌های بسیار اسطوره‌شناسی که من خوندم هیچ وقت این داستان نیامده و تا الان هم من هیچ ترجمه فارسی ازش پیدا نکردم. و داستان یه تکامه قرون وسطایی است در مورد آیین مرد شدن، آیین تشرف شوالیه ها. یک داستان به شدت نمادین، به شدت سمبولیک که نشون میده که احتمالاً یک بیس شرقی داشته. اون موقع خیلی مرسوم بوده است که این داستان‌ها بین شرق و غرب رفت آمد کردن، مثلا مثل ویس و رامین که بعدها میشه تریستان ایزولد و بعد تغییر شکل پیدا کنه. این سفر کردن‌ها وجود داشته. داستان اصلی، داستان واقعا مثل همین فیلم شروع میشه. حالا توی اون خونه بزرگ، توی اون خونه اشرافیه که اتفاقات اصلی میفته. من به اونجاش که برسته اصل داستان رو که خوندم میگم. آخر نکته ای که قبل از اینکه بریم سراغ شروع فیلم میخوام بگم اینه که من تو همین چند روز متوجه شدم که تالکین هم سراغ این تکامل رفته و یک کتاب در موردش داره که ترجمه هم نشده. واقعا امیدوارم آقای علیزاده الان دیگه به جمعه ترجمه کنه.
بله، من یه چیزی رو از ابتدای فیلم میخوام شروع بکنم. مثلا اون صحنه اول که یه خونه روستاییه که دوربین از بیرون داره نگاه میکنه، حالا تکنیک جالبی هم به کار برد، دوربین داره از بیرون نگاه میکنه یا دوربین میره توی پنجره، که اولین صحنه که سرگاوری رو با معشوقش میبینیم. سقف یه خونه داره آتیش میگیره، ریزی آتیش زیاد میشه و برف میباره و داستان هم داره شروع میشه دیگه. داستان شروع شدن، داستان ها قبلا توی پرومتوس گفته بودم که داستان برای انسان یک مرحله بزرگی از تمدنه و داستان اینجوری شروع میشه. این آتیش گرفتن خونه و این برفی که میومده و این صحنه بعدی ظاهرا ربطی هم نداره به اون، من رو یاد یک شعر بیدل دهلوی میندازه. میگه که روزی که برف سرخ ببارد از آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز میشود. بعضی ها گفتن که این برف سرخ باریدن از آسمان منظورش دیگه غیر ممکنه و و وقت سیاه اهل هنرش وقت سبز میشه، ولی من جور دیگه تفسیر میکنم. برف سرخ یعنی که از آسمان خون بباره و این فیلم هم با این خون باریدن میخواد سبز بشه. خیلی این مصداق داشت در کنار شعر بیدل دهلوی.
همونجور که بهرام شروع کرد، از اول فیلم با هم بریم جلو. من یه نکته دارم، اول فیلم بگم بعد بریم سراغ توکتم. بچه روند فیلم هم دقیقا روندیه که سیر یا اون طریق قهرمان رو ما توش میبینیم دیگه. ببینید سکانس اول فیلم از فاحشه خونه شروع میشه و به پسترین غرایز انسانی اشاره میکنه و سکانس آخر فیلم تاجگذاری و نشستن یک مرد بر تخت پادشاهی هستش. یعنی در واقع این سیر تکاملی هم از همین سکانس اول به سکانس آخر کاملا رعایت شده. تو کم در خدمت هستی.
من میخوام اینجوری ببینم سکانس اول رو. دقیقا داری درست میگی، ولی سکانس اول با یه زن شروع میشه. یعنی ما گاوین رو میبینیم که خوابیده و بعد اون معشوقش در واقع بالای سرش وای میسه، اولین زن داستان. من میخوام این سلسله آمدن این زنها، تبدیلشون به همدیگه و ربطشون با همدیگر رو همینطوری موازی. اولین زنی که میبینیم زمینی ترین زنشه. بهرام از من بهتر حتما این داستان رو میدونه که بسیاری از این تیه تاریخ و تشرف های عرفای ایرانی یا اسلامی هم، حتی دانته هم مثلا که توی کمدی الهی شروع میکنه، همیشه با یک زنی همراهه. یک زنی راه نمای این مردان برای رسیدن به اون نور سیاه توی جاده تشرفشونه. زنها جا به جا میشن، جای همدیگر رو پر میکنن، ولی این زنی که حالا از عشق زمینی ما رو میرسونه به عشق آسمانی و راهنمای من در مسیره، از همین صحنه اول دیده میشه و ما با یک پسری مواجهیم که مسئولیت قبول نمیکنه. هنوز بزرگسال نیست، هنوز پسر بچه است، هنوز مرد نشده و این مرد شدن به نظرم مسئله فیلمه.
داستان فیلم بس اینجوری شروع میشه که پسری که در شرف مرد شدن در واقع دایی تاجدارش بهش بار عام میده که مجلسی هست بیا، و در اون مجلس شرمندش میکنه وقتی میبینه که تمام شوالیه های دور میز داستانی برای گفتن دارن و این پسر داستانی نداره. اینجا تو تمام متوجه میشیم که در واقع همه اینا نقشه و طراحی مادر هستش دیگه.
ببین آره خیلی جالبه، همونجا بهش میگه که تو نمیای مهمونی، میگه نم مهمونی های دیگری خواهد بود. یعنی از همینجا همشون دست به یکی‌ان که این تشرف شروع بشه. انگار همه توی بازی دارن بازی میکنن و فقط پسر است که داره بازی میخوره.
و داستان میره جلو و ما اولین مواجه همون رو با شوالیه سبز داریم که دوست دارم نماد شوالیه سبز هم بچه رو صحبت بکنیم که ببینیم سمبول چی هستش دیگه. شوالیه سبز اینجا در واقع آرتور به گاوین یه دستی هم میزنه ها، بهش میگه که اینا همه علکیه، ولی در واقع اینا علکی نیست و اینا یه جورای هولش میده تو داستان.
یه چیزی ببخشید چکر میونی کلات، میخوام پاس بدم از برنامه اینو بپرسین. آه توی زورخونه ها خیلی وقتا این کسایی که حالا کهنه تر بودن توی چیز، یعنی مقام بالاتری دارن، با این کسایی که نقوشکن، نوآموزن، تازه اومدن زورخونه، اینا رو نوچند در واقع، آره اینا رو اینجوری در واقع بهشون طریق جوان مرد یاد میدن که بازی میکنن. بازی های مختلف توی در واقع گود زورخونه وجود داره، ولی بازی ها بهانه برای یاد دادن آیین های مردانگی به این نوچه ها.
زورخونه که همش بازی های رزم دیگه، حالا اینکه بعدن قرار بوده در زورخونه چیکار بکنن، بعدن حالا بعدن جنگ‌های مدرن اومده دیگه، کسی کمان نمیگیره که کباده نیاز داشته باشه، کسی گرز نمیگیره که میل زدن نیاز داشته باشه. خب اینا همش بازی بوده دیگه، همش به صورت بازی بوده، ولی این بازی رو اونجا انجام میدادن. ولی یه روزی یه جنگ میشده، اون میل تبدیل میشده به گرز، ولی این بازی ها ریزیز اسمش بازیه، ولی سر آدم هم ممکنه بره. چرخ و فلکی درست میکنن، این نمایش عروسکی هم که نشون میدن که اول این سر اونو میبره بعد اون یکی به سر میبره. ظاهرا همین که شما میگید بازیه، چیزی نیست که بازیه. نگاه کنین عروسکه میاد میزنه سر شوالیه سبز میره، در حالی که شوالیه سبز سر رو میره. میبینی کجا رو میگم؟
هم بازی ولی بازی جدیه. دایه چیز میکنه، رو دست بهش میزنه، بهش جسارت شجاع بودن بده.
و این شعر خیام رو به یاد من میاره که میگه ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، یعنی ما مثل عروسکیم و فلک داره ما عروسک بازی میکنه. حالا چون بازی شده، من یادم صحبت بازی شده یادم افتادم، اگر هم دقت کرده باشیم پشتش یه دایره یه، پشت اون نمایش عروسکی که این دایره میچرخه،
چرخ روزگار دیگه.
آره چرخ روزگار میچرخه، حالا اینینو میکشه حالا اونو میکشه، بعد همش بازیه دیگه. آره این چرخ فلک همش بازیه، مثل شعر خیام که میگه ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. دقیقاً چرخ فلک رو میگه که عروسک بازی، ولی ما واقعا تو این چرخ فلک میمیریم، واقعا جونمون رو از دست میدیم تو این چرخ فلک بازی.
حالا جالبه بهتون بگم که در واقع آخر فیلم، حالا بهش میرسیم، همین نکته‌ای که الان بهرام گفت و آخر فیلم ما دقیقاً همین نشون میده. بریم یه مقدار جلوتر و اون من اونجا باید بگم آیین اولیه در واقع اجرا میشه و پسر سر شوالیه سبز رو میزنه و در مقابل این کار شرافت شوالیه سبز که در واقع اون تبرش بوده رو به عنوان یک سال آریه میگیره. شمشیر شوالیه شرافتشه دیگه و در واقع یک سال این شرافت در دستان شوالیه سبز هستش و پسر توی یک سال اتفاقا چقدر جالبه که تو کتم این فیلم اصلا این یک سال ازش رد میشه، چون یک سال اصلا مهم نیست، یعنی ما مثلا مشکلمون یک ساله
نه،
نیست.
نه میگه خودت میگه یه سال زود گذر. آره.
چون اصلا صحبت سر یه ساله نیست. این در واقع این خوشگذرونی ها خیلی سری میاد و میره. اونجایی که موندگاره از اون لحظه ایه که تو بیتم یاد باشه در مورد این نکته هم که تمام این تشریفات در شب کریسمسه. چه موقعی که پسر سر شوالیه رو میزنه و چه موقعی که شوالیه قراره سر پسر رو بزنه، هر جفتشون شب کریسمس هستش. در مورد اینم میشه صحبت کرد و داستان ما از اینجا شروع میشه. برای من میخوام قبل از اینکه برم سراغ توکتم صحبت بکنه، میخوام تو یه مقایسه کوتاه اگر میشه بین این سفری که ما از اینجا به بعد با سرگاوین قراره داشته باشیم با داستانای خودمون، مثل ببین ما رستمو داریم، یه هفخان داره تقریبا اون همین طریقو میکنه، ما اسفندیار رو داریم که یه هفخانو داره همین طریقو میکنه، شاید کلیتش به نظر فرق بکنه ولی تقریبا یه کار انجام میدن اینا. به نظر من یه صحبت کوتاهی میشه در مورد این طریقایی که ما خودمون داریم و معروفاش میشه بکنی بر ما.
خب یه داستان دیگه که تو اروپا هست مال هرکوله که اون هم این طریقو داره، این اشتباهتش و این جاده‌ای بودنش، اینکه تو بر یک راهی میری که نامعلومه، نمیدونن از کدوم ور باید برن و لیزیز به مراحلی میخوری، مثل هفت‌خوان این به اون قدیسه میخوره، به اون خانه اون لرده میخوره، به اون راهزنا میخوره و این شباهت رو داره دیگه، مراحل رو طی میکنه. حالا جالب اینه برای من که ما در داستان خودمون این پهلوان ما که به هر کدوم از این خانها میخوره و یک اقتداری اونو شکست میده. حالا رستم وقتی اژدها به اژدها میرسه رخش شکستش میده، چون اژدها وقتی رستم میخوابید خودشو به شکل اژدها در میاره، ولی بازم خیلی راحت شکست میده. ولی یک نکته جالب که من تو اینجا دیدم، این پهلوان، این حالا پهلوان اصطلاح پهلوان درست نیست، این شوالی که در اینجا قرار نیست یک قدرتمند مطلق باشه، قرار نیست بزنه همه رو شکست بده. این یک مسئله فرهنگیه، یک اتفاق ساده داستانی نیست. ببینید وقتی میره پیش اون قدیسه، یه آدمیه که یه مقداری ناتوانه، نمیدونه چی کار باید بکنه، حتی در این حد ناتوانه که میگه که در مقابلش چی به من میدی، که اون قدیسه میگه که این دیگه چه صحبتیه، یعنی که شرمنده نمیشی که از من چیزی میخوای در مورد در مقابل این خدمت. ببین این شوالیه اصلا قرار نیست یک یلی باشه مثل رستم یا مثل اسفندیار یا مثل هرکول، یک آدمیه که در مواجهه با مثلا یه اونجوری راهزنا میگیرن میبندنش بسارش میبرن خیلی راحت و مقاومت خاصی هم نمیتونه بکنه. یا در مقابل اون تانهای غول مانندی که میرفتن دیدی خودشو حقیر میدید پیش اونا، وقتی طرف اومد برش داره خودش گفت که منو بذار روشونه، ولی وقتی اومد برش داره خم شد ترسید. با وجود اینکه مثل داستانهای پهلوانی ما طریقی داره و مراحلی رو طی میکنه، در هر خانی داستانی داره، ولی این رو من خیلی برام جالب بود که قهرمان مطلق داستان نیست.
ممنونم. من یه چیزی برام در مورد اون اپیزود، حالا میخوام تیکه تیکه بریم به اونم برسیم، ولی من میترسم یادم بره بگم. اون اپیزود قولها برام خیلی اپیزود عجیبی بود، اونجایی که به اونجا خیلی فکر کردم که این چیه اینجا. یه چیزی دارن، اولا که به نظرم اونجا خیلی شبیه اسکاندیناوی، افسانه‌های اسکاندیناوی و حتی مصر باستان، اون قسمتی که اینا میخوان از دریاچه مرگ عبور کنن و از دیار مردگان به زندگان برن، این دقیقاً یه همچی حسی اونجا به من داد. نکته دومش اون جمله معروف نیوتن هستش که میگفت، من بهش میگفتن تو خیلی دانشمندی و خیلی میفهمی، میگفت من بر روی شانه قولها ایستادم. این پسر وقتی روشونه این قولا میره به یه دیدی، وسعت دیدی میرسه که قبلا نداشت از پیرامون و دنیا. من به این دوتا چیز فکر کردم. حالا بریم سراغ توکتم. توکتم بیا خام به خام بریم جلو، حالا به فارسی خودمون بگیم، از خانه اول شروع بکنیم. خانه دزدی و پسران دزد.
قبل از خانه دزدی من یه کوچولو در مورد این قضیه شوالیه سبز ببین. اولا که ما میفهمیم که در واقع مورگانا داره جادو میکنه و شوالیه سبز رو احضار میکنه، درسته؟ در واقع ما عادت داریم که جادو رو چیز بدی بدونیم، ولی این مادر داره از نیروهای جهان کمک میگیره برای این که به پسرش کمک کنه که این طریقی که این سفری رو که هر پسر بچه باید بکنه در پسر بچه بودن خودش بمیره و به عنوان یک مرد دوباره زاده شه، به عنوان یک موجودی که بالغه و مسئولیت قبول میکنه و داستانی برای گفتن داره در این جهان، این راهیه که خودش به تنهایی نمیره. ببین هر آدمی در جای کودکی خودش بغل مامانش که نشسته حالش خوبه، ولی همیشه یک سروشی لازم است که تو رو از دایره امنت بکشه بیرون، به دنیای ناشناخته ها ببره، توی جاده آزمون ها تو امتحان بشی، سربلند بیای بیرون، در خود قدیمت بمیری و به عنوان یک من جدید دوباره برگردی. این داستان سیر سفر هر قهرمانی در جهانه. همه ما به عنوان انسان بزرگسال این رو در حد و اندازه خودمون حداقل یک بار تجربه کردیم. همه ما قهرمانانی هستیم که این مسیر قهرمانی رو طی کردیم و هر روز تو زندگیمون طی میکنیم، یعنی این از ما دور نیستش. این مادر جادو میکنه، جادوی مورگانا اینجا جادوی سپید نیست، نتیجه خیر میخواد. شوالیه سبز رو که نیروی طبیعت جهان فرا میخونه برای این که راهنمای پسرش باشه. ما یه کرکتری توی داستانهای خودمون داریم، خاص ما نیست، هندی ها هم میشناسنش، توی منطقه شامات، لاوانت و آناتولی هم شناخته شده است، بهش میگن خضر. خضر یک کرکتر مرشدگونیست که در واقع با اوزیریس و هرمس یونانی، اوزیریس مصری و هرمس یونانی هم عرض و هم معناست. هم هرمس هم خضر مرشد و راهنمای مسافران. هرمس راهنمای مسافران در جاده های مرگ هم هست. خضر هم خانش در ته جهانه، در انتهای دنیاست، جاییه که آسمان و زمین به هم دیگه میرسن. و بعد وقتی تو خضر رو میبینی و صاحب جاودانگیه، چون گیاه سبز دیگه میمیره دوباره زنده میشه، میمیره دوباره زنده میشه، قرار نیستش که مرگ برش حادث بشه، حتی اگه بمیره دوباره برمیگرده، دوباره از دنیای مردگان میاد بالا. این خدای شهید شونده‌ایه که میمیره و دوباره به دنیا میاد. حضرت مسیح هم یک نمودی از این خدای شهید شونده سبزه، میمیره و رستاخیز میکنه، مرگ و تولد دوباره. اگر خضر رو ببینی نباید ازش سوال بپرسی، اون دستور میده تو انجام میدی، سر مینهی به هر چیزی که مرشد میگه حتی اگر نفهمی. این داستان داستان مرید و مرشده و میخوام همراهش برم. اصلا قرار نیستش که رستمگون پهلوانی کنه. داستان مرد شدن، داستان تشرف، داستان بلعیدن و بلعیده شدن. گاهی میبلعی مثل رستم، گاهی بلعیده میشی مثل یونس، گاهی بلعیده میشی مثل یوسف، ولی از چاه که بیرون میای مرد دیگری هستی، از شکم ماهی که میای بیرون دیگه اون من سابق نیستی، من بهتری هستی. میمیری توی قبر میری مثل مسیح، رستاخیز که میکنی دیگه اون آدم سابق نیستی، یک من بهتری هستی، دوباره متولد شدی.
بریم سراغ خان اول. خان اول در واقع خانیه که ارتباط این بچه رو با دنیای قبلیش قرار قطع بکنه و اونو وارد جاده سرنوشت میکنه. ما توی خانه اول به وضوح میبینیم که این بچه تمام لباساش از دست میده، یعنی هرچی شوکت و مکنت از قبل با خودش آورده، اون دبدبه، اون کبکبه، همه رو اینجا از دست میده. حتی یه سکانسی داریم که این دستشو بسته ما فکر کنیم مرده، بعد یهو یه تکون میخوره و اینجا داره به ما میگه که این در واقع یه پوستی میندازه، در واقع دیگه اون گذشته رو میذاره کنار و میره وارد فاز جدید زندگیش میشه.
یک چیزی بود که الان رد شدیم ازش، ولی وقتی میگه که شوالی های توی اون مجلس، همون مجلس اول، وقتی میگه شوالی های زیادی شما دارید، داستان های برای گفتن دارد، میگه تو از خون منی. ببینید این یه تفکر قدیمیه دیگه، ما الان همچین چیزی رو نداریم، همچین چیزی رو در فرهنگ سیاسی خودمون نژاد پرستی میدونیم، یعنی چی از خون منی. ولی خب اندیشه های ایران شهری، اندیشه های قدیمی هم اینو داره دیگه. فردوسی میگه نماند نژاد و هنر در نهفت. اینجا تاکیدش برای اینه که اون هنر، که کسی که هنر داره باید اون نژاد رو هم داشته باشه. فردوسی جایی رو میگه که یه نفر فریدون رو میبینه و میفهمه از قیافش، میفهمه این نژاده است، میفهمه این نژاد برتری داره به اصطلاح. یه نکته جالب بهتون بگم بازم درباره این شباهت‌ها، مهمان کردن به قصه. مهمان کردن به قصه ما خیلی سابقه جالبی داریم. این که دکتر بهی گفت که زنها میان و داستان رو نقل میکنن، داستان رو میسازن. خب بعضی اعتقاد دارن، بعضی که اسطوره‌شناسا اعتقاد دارن که حتی کتاب شاهنامه برخلاف اون ظاهر بسیار پهلوانی مردانش، خیلی جا زن سالارانه است. همیشه زنها هستن در شاهنامه که پیشنهاد ارتباط با یک مرد رو میدن. توی شاهنامه ما این مهمان کردن به قصه رو داریم، وقتی فردوسی در یک شب تیره و تار نشسته و هیچ چیزی داستانی نداره به رشته نظم در بیاره، همسرش میاد و میگه خب چرا ساکتی؟ میگه میخوام چیزی بنویسم، قصه ای ندارم. بعد همسرش شراب و نار و به میاره و شروع میکنه داستان بیژن و منیژه رو تعریف میکنه. و جالب این که این داستان بیژن و منیژه تنها داستان فردوسیه که در شاهنامه اومده و در چشمه آسمانی داره، یک اکوان دیو توش هست که یک موجودی که از آسمان میاد. بقیه داستان درست اغراق اساطیری رو داره، ولی داستان زمینیه. این دو تا نکته که گفته شد، من خواستم این شباهتاشو به فرهنگ خودمونم بگم.
کم کم میخوام بریم سراغ خانه دوم، ولی صحبت پایانی توکتم رو بشنویم و بریم سراغ خانه دوم.
به محض اینکه در واقع از مسیر امرشد دایره امن جایی که میشناسه، یعنی از شهر یا از کاملوت دور میشه و دیگه بچه ها دنبالش نمی کنن، میرسه به یه چهارراهی، درسته که میپیچه سمت شمال. اونجا سر چهارراهی اسکلت میبینه و بعد میپیچه به سمت شمال. به نظر من دقیقا از جایی که چهارراه تموم میشه و به سمت شمال میره، از جایی کیان در واقع میگه از مرز این جهان خارج میشه، وارد یک ساحت دیگری میشود. ما توی این داستان مونومی، توی داستان یگانه قهرمان، کاراکتر خیلی جالبی داریم، اسمش هست هیولای آستانه. این دقیقا همون گرگویلا، اون یه موجودات ترسناکی هستن، یه مجسمه‌های ترسناکی هستن که توی کلیساهای جامعه اروپایی هستن، کارتون گوشپشت نودام بودن، توی داستان راسپوتین بودن، یه سری شیطون سنگی هستن، همه چیزا دارن، همه کلیساهای جامعه اروپایی دارن. این اسمشون هیولای آستانه است. تو داری از آستان گذر میکنی، از یک ساحتی به ساحت دیگه میری، از مرز زمان وارد جاودانگی میشی. آیا مرد راه هستی؟ آیا میتونی تحمل بار جاده آزمون ها رو بکنی؟ این رو یک هیولای آستانه به تو میگه و بهت اجازه عبور میده اگه مرد راه باشی. این راه زن هایی که میاد و همه اموال این پسر رو میگیرن، نگهبانان دروازه مرگن. به باور من از جایی که از کنار اون اسکلت رد میشه، از دنیای زندگان وارد دنیای مردگان میشه.
بیشباهت به داستان بودو هم نیست.
آره، اون داستان بودو نمونه بارز مونومیته، یعنی کاملا چارت قهرمانی رو کامل داره. دقیقا درسته، اون سه تا چیزی که میبینه، بیماری و مرگ و فلان، آزمونهای نخستشه، یعنی دعوت به شروع سفر بوداست. اینجا هم همین اتفاق میفته. ببین، ما یه داستان خیلی شرقی داریم، یک الهه هست به اسم اینانا یا همون ایشتر، که سفر میکنه میره به دنیای مردگان برای شوهر گیاهی خودش رو گندمیه که سرشو بریدن به دنیای مردگان رفته برگردونه، از خواهرش که یک خواهر اهریمنیه و ملکه مرگه، میخواد از ملکه مرگ گیاه رو پس بگیره، باروری رو به جهان برگردونه. از هفت دروازه مرگ که میگذره توی هر دروازه دروازه‌بان ازش که یکی از سلاح‌ها یا آرایه‌هاش رو میگیره، تا جایی که یک دروازه مونده به آخر حکم سلطنتیش ازش گرفته میشه و اوریان میشه توی جاده آخر کفشش رو ازش میگیرن. این کفش گرفتن یعنی این که دیگه حتی مالک چیزی نیست، کفش مالکیته. به محض اینکه برهنه پا میشه مثل موسایی که بینعلین به حضور یهوه میره، مثل من و شمایی که وقتی برای نماز میریم به مسجد کفشمون رو در میاریم، دیگه چیزی نداره در آستان مرگ بگه. هممون برهنه به مرگ میریم، هممون بدون سلاح به دیدار مرگ میریم. این پسر هم ناگزیره بی سلاح به دیدن مرگ بره، بدون هیچ چیز، برهنه و آماده مرگ. اینجاست که راهزنا دلیل وجودیشون معلوم میشه.
بریم به خان دوم، خان قدیسه، که برای خود من جذابترین خان راستیتش این بود و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی خوشم اومد. این خان به نظرم مهمترین، هر کدوم از اینها در واقع یه آزمونه دیگه. آزمون اول همونجوری که توکتن گفت در واقع آزمون شجاعت رد شدن از دروازه است و آزمون اینجا به نظرم فداکاریه. یعنی این در واقع میاد یه فداکاری از خودگذشتگی میکنه، یه کاری میکنه و در ازای اون کار یه پاداشی میگیره. خیلی این اپیزود، البته اینم بگم، این اپیزود منو به شدت یاد فیلم کوایدان کوبایاشی انداخت، نمیدونم چرا. اون حس و حالی واقعا شبیه اپیزود اول کوایدان اگه یادتون بیاد، بانوی سیاه موه. داستان اینجوریه اونجا که یه سامورایی که زنشو ول کرده و بعد از 30 سال 25 سال برمیگرده به خونش و با همون زن زیبا و جوان سابقش روبرو میشه و زن بهش خدمت میکنه، بهش میرسه، میگه اصلا اشکالی نداره تو پیش من رفتی، من همچنان تو رو دوست دارم، این سالا مثلا فقط نشسته بودم تو برگردی. اینم خیلی خوشحال و خنده میشه، شب میخوام از صبح بلند میشه با استخونهای پوسیده زنه یا روبرو میشه و میفهمه که دیشب این روح زنه بوده که با این صحبت کرده. این اپیزود دقیقا همون حسو برای من داشت و میخوام بریم سراغ بهرام و در مورد خان دوم ازش سوال بپرسیم. بهرام در خدمت هستیم، ضمن نکات خودت هم ادامه بده.
بله، تصویر بسیار شبیه به اون داستان کوایدان هست و منم الان بیاد داستان کوایدان انداختی، همچین یه مقداری حسم دگرگون شد چون من نسبت به اون فیلم خیلی حس عمیقی دارم. همیشه ببینید این بازی زمان توی فرهنگ ما، نمیدونم اول انقلاب یادتون باشه، من البته شما که نمیدونم یادتون باشه، من یادمه الانم این شعار میگن کل یومن آشورا کل ارض کربلا، وقتی میپرسه از همون بچهای دوت میپرسه معبد سبز کجاست، میگه تو الان هم تو معبد سبز، یعنی معبد سبز جایی میتونه باشه به وسعت کل جهان. این داستان اسکلتایی که توی این فیلم چندی مار، خود این پسر همونجایی که دوزو میبندنش، دوربین 180 درجه که میچرخه اسکلت شده، 180 درجه میچرخه دوباره زنده است. یک جورایی انگار میخواد بگه که زمان هم به یک ابدیتی پیوسته و این زمان هم در خودش محوه، در خودش استحاله پیدا کرده. یعنی میگه که آقا این اسکلت همین امروز اسکلت، همین امروز هم زنده است، این سر الان اسکلت، همین امروز هم زنده است و در ساعت جاودانگی که توکتم اشاره کرد، 1 سال و 2 سال و 1 میلیارد سال چیزی نیست. اینا همش در کنار اون ابدیت، ثانیه‌ای، لحظه‌ای، لمحه‌ای بیشتر نیست. و حالا از ارزش نمایشیش هم، رفتار این قدیسه با این قدیسه، بعداً نقش توی خیال نقش همسر شوهر رو هم بازی میکنه. بله، دقیقاً نقش همسرش هم بازی میکنه و خیلی جالبه. این رفتارا و اون دیالوگش هم خیلی جالبه. اینکه گفت میخواست دست بزنه ببینه این روحه یا نه، میگه دست به من نزنید، مگه شما شماره نیستید خجالت بکشید. یا اونجایی که بهش میگه چی به من میدید، میگه این دیگه چه سوالیه، تکرار کنه این دیگه چه سوالیه. این برای من خیلی جالب بود، خیلی قشنگ بود.
اولین باری که روباه دیده میشه دقیقاً زمانی که این وارد جنگل مرگ میشه، یعنی اولین مرده رو که میبینه دیگه روباه هم همون اولین بار میبینه. و همینجا بگم که من رفتن فرهنگی نمات و نشانه های جان شوالیه نگاه کردم. توی فرهنگ سلتیک روباه در راه نمای مردگان در جاده مرد، یعنی پس راه نمای این و از اینجا هم دیگه همراهشه دیگه. من میخوام بگم که روباه دم قرمز و ونبرید مو قرمز با همدیگه یکی هست. حالا این خانم وینفرید کیه واقعا؟ من میخوام اینجا برسم به یک نماد بسیار مهمی توی داستان قهرمان و اون بانوی جهان. تمام جنگیدنهای قهرمانان بزرگ جهان، هر قهرمان زمینی که میخواییم رو بهش فکر کنیم، اینه که از جاده آزمون ها گذر کنه، اژدها رو بکشه، با دختر فرمان روا ازدواج کنه. درسته؟ یعنی غایت برکتی که قهرمان پهلوان ما از جهان میگیره ازدواج با بانوی جهانه، ازدواج با ملکه جهان، ازدواج با در واقع اله است. این زن نماد تمام آن چیزی است که در جهان میتوان داشت، تمام نعمات، تمام خوشی ها، تمام خواستنی ها یک وجد اضافه تر، یعنی معنای زن، معنای زمین و معنای تمام نعمات و خوبیهاش با هم دیگه است. این زنها مدام جا به جا میشن زندگی این پسر، یعنی معشوق هست، مادر هست، همسر هست، پیر زنهای عجیب، نمیدونم زنهای غریبه، اینها هی جا به جا میشن. ولی سه تا صفت دارن: معشوق که زمینی ترین حالت زنه، مادر آسمانی ترین حالت زنه، و همسر که مابینیه. من یه کوچولو شب وقت بگیره ولی خیلی کمک میکنه. یه داستان کوچولوی ایرلندی میگم در مورد تارا، الهه سلطنت. سه تا پسر پادشاه ایرلند میرن شکار، یک آهوی طلایی میکشونتشون وسط جنگل، اینا تقریبا گم میشن، اسفا تشنن دیگه نمیتونن حرکت کنن، میرسن کنار یک چشمه، یه پیرزن افریته زشتی کنار چشمه است، اجازه نمیده اینا آب بردارن. پسر بزرگ میره ازش آب طلب میکنه، میگه منو ببوس تا بهت آب بدم. پسر میگه که برو گم شو، من تو افریته رو ببوسم که چی بشه، به جاش میکشم فلان اینا، پتالاخ میخوره زمین و فراری میشه. میاد میگه آقا من نتونستم بگیرم. دومی میره، دوباره همین بلا سرش میاد. سومی میره کوچیکه، تا افریته میگه که منو به بوستا بهت آب بدم، میگه که حتما با کمال میل از خدا من هستش، کی بهتر از تو. تا میبوستش یک بانوی قد بلندی با یک شنل قرمز حاشیه قاقم سفید میشه، الهه سلطنت ایرلند تارا. میگه من حکم سلطنتیم، سلطنتم مثل منه، اولش باید بجنگی تا به دستش بیاری، ولی وقتی به دستش آوردی مثل من شیرین و زیبا و جوان میشه برای تو. این معنای زنه، هر چقدر محبوب تر تو باشه، هر چقدر با احترام بیشتری باش رفتار کنی، هر چقدر درکش کنی، زیباتر و والاتر میشه، هر چقدر خشنتر باش رفتار کنی، بی اعتنا باشی بهش، بهش احترام نگذاری، حقیرش کنی، پاتو میکشه مثل یک افریت خوناشا، مثل یک زن در واقع اسیری ترسناک، میکشد توی گنداب و با خودش غرقت میکنه. هر چقدر تو دنیا رو بهتر بفهمی، دنیا باهات بهتر تا میکنه، هر چقدر نفهمیش و ازش وحشت داشته باشی، برات زندان تنگ تری. این معنای زنه که اینجا با وینفرد شروع میشه و به محض این قبول میکنه که بره کلش رو بیاره، در واقع پیوند زندگی و شوالیه با همدیگه محکم میشه، کمربندش رو پس میگیره، تبرش رو پس میگیره و راهنماش رو، آنیماش رو به دست میاره، روباه رو، و روباه از این به بعد راه درست رو بهش نشون میده.
در نظر بگیرید که زن توی ادبیات ما به معنای زندگیه، یعنی زن ریشه لغویش از زندگی میاد و مرد از مردن میاد، دقیقاً این تفاوت رو دارن. ولی یک چیزی که الان توکتم درباره این داستان ایرلندی گفت، ببینید میگم استرکچر داستان اون چهار ستون داستان ها یکیه، ولی بالاش که میاد شاخ و برگا نگاه میکنیم متفاوته. برعکس این قضیه در داستان رستم و اون خانش که یادم نیست خانه چندومه، که یک زن زیبارویی میاد و سفره میچینه و شراب به رستم میده.
خانه سوم،
زن زیبارویی بوده و زن جادو، و رستم که اسم خدا رو میاره، این زن تبدیل میشه به ذات خودش، برعکس این چیزی که تو داستان ایرلندی هست. ایرلندی هم داستانش رو فکر کنم فرهنگ سلتی قرار میگیره، برعکس این داستان ایرلندی یک زن زیباست که به خاطر اینکه رستم نام خدا رو میاره تبدیل به یک عجوزه میشه. ببینید اون چارچوب داستان هست، همونه ها، تبدیل شدن این زن زیبا به یک عجوزه هست، زن عجوزه به زن زیبا هست، ولی شاخ و برگاش متفاوته. معلومه که اون تفاوتی که اروپایی‌ها با ما دارن توی عناصر داستانشون نشون داده میشه.
البته یه چیزی هم یادمون نره، فردوسی مسلمانه، در حالی که رستم در واقع ورس رقنه است، یعنی خدای جنگ خود ایندراست، و ایندرا اصلا نجات بخش این پریهای آسمانیه، این آبساره هاست. این پریها که در واقع آبسارن قبلا خیلی مقدس بودن، بعد هاست که تحت فرهنگ زرتشت منفی میشن، یعنی قبل از دید زرتشت اینها مثبت بودن، بعد از زرتشتیته که اینا منفی میشن.
ممنون بچه، نکات خوبی رو گفتین. حالا من داشتم با خودم فکر میکردم این داستان ایلندی اگه ما بودیم ماچ میکردیم تبدیل میشد به مادر فولادزره دیو. یه خوردم به شانس و تقدیرم بستگی داره. عرض میکنم
گفتم دیگه داستان رستم اینجوری.
آره، فکر منم همین بود، ما اصلا فکرمون با همون چارچوبه، واقعا همینطوره. بریم سراغ خان سوم و خان قولها که من در موردش صحبت کردم. صحبت‌های تکتم و بهرام رو بشنویم و ببینیم نظر این عزیزان در مورد خان سوم چی هستش.
این قسمتشو کیان خیلی قشنگ توضیح داد، یعنی لب کلامو گفت، منم موافقم باهاش، دقیقاً گذاشتن از آب پای مرگ. آفرین، اصلا خیلی قشنگ گفت، نمیخوام دیگه خرابش کنم.
خیلی ممنون. پس اجازه بدیم بریم سراغ خان چهارم و خان ماقبل آخر که تورانی ترین داستان در میان این خرد داستان های این سفر هم مال همین قسمت هستش. خانه آرامش و جایی که در واقع به نظرم بزرگترین وسوسه در واقع توکتم اینجاست، و اینجا جاییه که این پسر باید انتخاب کنه میخواد مرد بشه یا نمیخواد مرد بشه، یعنی میتونه در این خانه آرامش بمونه یا اینکه از اینجا رد بشه و در واقع سخت‌ترین قسمت رو رد کنه. میخوای خودت شروع بکن بعد برام صحبت.
خانه خواب، خانه بانوی خواب، یکی از مضمون‌های بسیار شناخته شده توی اساطیر در واقع ساکسون و سلتیک و اروپای شمالی است. این بانوی خانه خواب رو ما با انواع اقسام می‌شناسیمش. دیگه پریانی‌تر از همه، یعنی داستان کودک‌تر از همه، در واقع زیبایی خفته‌ست. اینجا اونجاییه که دقیقا پای قهرمان شل میشه. در این حال اینجا اونجاییه که غایت زن رو میفهمه، غایت زن رو میشناسه، با مادرش در واقع آشنا میشه. غایت سفر قهرمان اینه که با الهه زندگی ازدواج کنه، با پدرش آشتی کنه، در آخر بفهمه که مادر و پدر یکی هن و تمام تضادهای جهان با همدیگه متحد میشن و نور خالص رو درک کنه. یعنی منتهای سفر قهرمانی یک چیزی است که عرفای ما بهش میگن نور سیاه، یعنی همون چیزی که حلاج بهش میگه انالحق، رسیدن به خدا. اون وقتی حادث میشه که تو با مادرت صلح کنی، با پدرت صلح کنی، یعنی با نیروی مادینه جهان صلح کنی، با نیروی نرینه جهان صلح کنی، اتحاد این دوتا رو بفهمی که خداوند هم پدره و هم مادر، و بعد نور خدا رو درک کنی. این اونجاییه که باید در آخر اتفاق بیفتد. اما این خونه در واقع آرامش، یا این اصطلاح اصیل ترش بهش میگن خانه بانوی خواب، همون چیزی تو چکامه اصلی ترین ماجرای سرگاوین بعد از در واقع قراری که با شوالیه سبز میگذاره و راهی که طی میکنه به دنبال پیدا کردن معبد سبز، این خونه هست. ماجرا اینه که ارباب خانه بهش میگه که تو 3 روز تا قرارت فرصت داری، 3 روز اینجا استراحت کن، من 3 روز میرم شکار، من از جنگل برای تو هدیه ای میارم و به تو تقدیم میکنم، در ازاش تو چیزی رو که در خونه من به دست آوردی به من. روز نخست ارباب میره، همسر ارباب و این رو میبوسه. یعنی شما میدونین که توی از قرن 12 13 به بعد یک سنتی در اروپا وجود میاد که ما تروبادورها و داستانهای عاشقانه اینجوری میشناسیمش، شوالیه هایی که از شرافت یک زن مراقبت و اجدعا میکشن، خرس میکشن و بعد حالا مثلا یک عشق در واقع افلاطونی هم به اون بانوی خانه دارن، بانو دیگه نهایتا یه دستمالی براشون میندازه. خود گوینور همسر آرتور دیگه اند این داستانای اینجوریست. اصلا اول داستان رو یادت باشه روی لباس گوینور پر نشان شوالیه های مختلفه که معلومه که شوالیه های زیادی حافظ شرافت گوینور هستن که نشانشون رو بهش تقدیم کردن. و گوینور در واقع همه اینها الان حالا بهتون میگن اینا همه یه زنن. اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه که این سنت تکریم زن به عنوان زن اینجا داره شکل میگیره. و بعد در داستان اصلی اینجوریه که سه تا بوسه رد و بدل میشه. روز اول همسر ارباب گاوین رو میبوسه، شب شکار ارباب رو گاوین میگیره، ارباب رو میبوسه، فردا تکرار میشه، سومین روز زن گاوین رو میبوسه و شال سبز رو بهش میده. تا اینجای داستان تو تکامه ما شال سبز رو نداریم، بهش میگه این شال رو ببند، شوالیه سرتو نمیبره. که اینجا هم همین اتفاق میفته دیگه، شال بین دستاشون رفت آمدی میشود. اینجا یه نتیجه خیلی زیبایی در واقع نویسنده که دوباره نوشته انجام داده. ما اینجا یک زن کوری داریم که کور بودنش با مورگانا در واقع جوری نظیره. ما بانوی خانه رو داریم که هم قیافه معشوقه قابینه و زن دل بخواهیست که آخر آرزوی این مرده، ولی در واقع تطهیر شده تر، تمیز تر، اشرافزاده تر، آراسته تر، بقایت تر، آن چیزی که باید باشد و دلخواه ترین. حالا اتفاقی که میفته اینه که این زنها هی مدام جای همدیگر میگیرن، ولی همشون یه جورایی راه نمای شوالیه. چرا میگم؟ یه اتفاق خیلی عجیبی میفته. اولی که روز اولی که شوالیه گاوین میرسه توی خونه، دختره توی کتابخونه بهش میگه که میشه برم مدل شی، من نقاشیت کنم. میگه آره و اینا. یه اموسیونی میزنه روی یه سطح بومی، بعد یه در واقع تصویر برداری ازش میکنه، یک اتاق تاریکی داره، نور میتابونه، عکاسی میکنه در واقع ازش. در بسیاری از اقوام اولیه معتقد بودن یک جور جادوی تسخیره، یعنی اگر تصویری از یک آدم داشته باشی یا یک عضویه مثل مو یا ناخون اون آدم رو داشته باشی یا حتی اسم کامل اون آدم رو بدونی تسخیرش میکنی، روحش رو تصاحب میکنی، یک جور جادوه. انگار که از اون لحظه روح گاوین ازش گرفته میشه و دیگه نمیتونه خارج بشه. تصمیم میکنم اون آخری که میره از خونه بیرون با شوهر زن مواجه میشه و بعد شوهره بهش میگه که حالا که تصمیم داری بری، این حیوان زیبا افتاده بود توی دام من، میخواستمش بدمش به تو، برش میگردونم بده. چیزو توبرش رو تکون میده، روباه قرمز برمیگرده، دوباره میفته رو زمین. انگار روحی که ازش گرفته شده رو دوباره بهش پس میدن. یعنی اینجا یک جادوی اتفاق میفته. زنی که به کمال باید فهمیده بشه فهمیده میشه و گاوین اینجا از جادوی زن گذر میکنه، از فهم مادر گذر میکنه.
والا خب دیگه توضیح به این کامل رو دیگه من فکر نمی کنم روش چیزی بگم. فقط نکته که شاید از نظر من نکته منفی این فیلمه در این اپیزود، حالا بگیم هر چیز بشه بگیم، اینه که چیزایی که الان دکترم گفت من فکر نمی کنم. ببین جاهای دیگرش، داستانهای دیگرش، آدم با دیدن خودش با اطلاعات عمومی خودمون میتونستیم استنباط بکنیم این تفاصیل رو، یعنی میتونستیم بفهمیم که اونجایی که بستنش مالش رو از دست داده میتونه سمبل چه چیزی باشه، یا اونجایی که میشه اون قدیسه رفته میشه فکر کرد که تفصیلش چه چیزیه. ولی این قسمت داستان کاملا منوط به اینه که ما اون داستانها رو از قبل به طور کامل خونده باشیم. خود فیلم به ما این رو نشون نمیده، حتی اون که میگه که اون چیزی که از خونه من به دست میاری، که میگه که اینجا چه چیزی هست که مال تو نیست که من به تو بدم، اگر فرض کنیم اون بوسه رو بخواد به اون بده، اون بوسه که اون بانوی خانه داره خیلی افلاطونیه، خیلی بوسه معمولیه، ولی بوسه که میره بیرون به خدای خانه میده، به اون صاحب خانه میده، یک به اصطلاح فرنگی فرنچ کیس کامله. نمیدونم میشه اینو مقایسه کرد نه. به نظر من اینجا اگر در نظر بگیریم که چیزی که داستانی که توکتر میگه در این خانه اتفاق افتاده باشه، فیلم به هیچ وجه نتونسته اون رو بیان بکنه. باید آدم بره اون چیزی که توکتر خوند رو بخونه، اونا رو ببینه و متوجه منظورش بشه. البته ما مجبور هستیم خیلی جاها برای یک فیلمو بفهمیم فیلم‌های دیگری رو دیده باشیم، کتابای رو خونده باشیم، ولی اینجا به طور کلی اون صحنه منوط به دانستن اطلاعات قبلیه. من همچین استنباطی به هیچ وجه نمیتونستم بکنم، نمیتونستم همچین چیزی ببینم. تنها چیزی که من توی این صحنه ها توی اینجا دیدم، یک حالا نمونه داستانی قبلیش هم دارم، چند جا خوندم اینو، این که تو به یک جای بعد از اون همه درد و رنج به یک جای امنی بری، یک جای امنی برسی، خانه ای که گرمه، بخاری روشنه، لباس خوب هست، غذای خوب هست، صبحانه هست. حالا برای من به شخص صبحانه امن‌ترین غذاست، یعنی وقتی یه جای صبحانه خوبی جلوی من بگذارن احساس امنیت بیشتری میکنم تا اینکه شام خوبی جلوی من بگذارن. بعد تو بتونی از این خانه دل بکنی و دوباره به سراغ جای بری که میدونی که آخرش اینه که میخوام بکشنه. این خانه بزرگیه، مبارزه بسیار بزرگیه. من اینجا رو فقط در همین حد تونستم بفهمم و اون چیزی که تو کم میگم خب نیاز به اطلاعات مفصل قبلی داره که من که ندارم. خب بایدم بیدم خیلی از بیننده های این فیلم داشته باشه.
بریم سر وقت فصل پایانی و آخر داستان، در واقع فصل مواجهه سرگاوین با شوالیه سبز. برام میخوای خودت نفه شروع بکن و دیگه بریم برای پایان بندی و فصل آخر، در خدمت هستی.
خب من در مورد این فصل یک جمله کوتاه از مرحوم شهید آبینی بگم. یه هنر یعنی این که بمیری قبل از اینکه بمیرانندت و مبدأ و منشأ حیات آنانند که چنین مردند. در چرخه‌ای که داریم تعریف میکنیم که از اول بحث در مورد این فیلم داشتیم، مخصوصا چرخه سبز که به گیاه میرسه و گیاه، ما ممکنه زنده شدن و مرده شدن خودمون رو به عینه نبینیم در چرخه حیات، ولی اگه به یک درخت دقت بکنیم این رو خیلی طبیعی میتونیم ببینیم. در حقیقت این سرگاروی نگار مثلا قرار قربانی بشه برای حیات جدیدی و این من رو خیلی یاد اون حرف آوینی انداخت و اون حرف خیلی حرف خالی نیست، یک دیدگاه کلی به خلقته. یعنی ما میتونیم خلقت رو یک زمان بعدی مثل اون زمان بعدی که ما داریم زندگی میکنیم، میخوایم سفر بریم، سوار اتوبوس و هواپیما میشیم، میریم و برمیگردیم و 90 سالگی پیر میشیم و میمیریم و زندگی سیر خودش رو داره. یکی این دیدگاه همین ابدیت بینه، مرگ رو به مثابه تمام شدن نبینی و چرخه حیات رو ببینی. یه ذره مذهبی شد، دوباره جمله از آوینی میگم و طورم دست شما توکتن که میگه ما گمان میکنیم که ما مانده ایم و شهدا رفتن. نه، شهدا ماندند و باد زمان ما را برده. الزاما بیان کردن این حرفا آوینی که این حرفا هم آوینی بیان شاعرانه مال خود آوینیه، ولی تفکرش مربوط به تفکر خیلی قدیمی‌تر و اشخاص دیگری میشه. خب اینا برای من خیلی جالب بود که در صحنه بریده شدن سر شوالیه این حرفا آوینی رو بگم که بزنم متبادر شد.
قهرمان همونطور که بهرام میگه کسی است که همیشه در جریان، همیشه رو به جلو حرکت میکنه، هیچ زمانی از حرکت نمیسته. اگر تو یک لحظه فراموش کنی که صاحب یک لحظه و نه لحظه قبل و نه لحظه بعد و سیال زمان باید حرکت کنه تا زندگی جلو بره، همون لحظه فاجعه رو، یعنی به محض اینکه تو بترسی و بیستی، از پیر شدن بترسی، از مرگ بترسی، از دست دادن بترسی، هر لحظه که شجاعتت رو از دست بدی و مسیر حرکت زمان رو سد کنی، همه چیز اطرافت شروع به بوسیدن میکنه و هر قهرمانی پتانسیل این رو داره که با شروع به ترسیدن از قهرمان تبدیل به مستبد زورگو بشه. یعنی یک لحظه پس عقب بکش و همه چیز در اطرافت میگنده. تاریخ پر از قهرمانان سابقی است که در لحظه‌ای که باید گذر نکردند، از چیزهایی که از آن آنها نیست دست نکشیدند و در لحظه از قهرمان تبدیل به مستبد شدند. در همون لحظه همه چیز رو گنگ می‌زنند. از همه جالبتر در فرهنگ خود ما جمعی است که هزار سال آبادانی میده به محض اینکه منم میکنه، یعنی لاف خدایی میزنه، ناگهان از جمع، من این باور عمیق رو دارم که جمع همان، یعنی در واقع دخاک همان جمعی است که فاسد شده، به محض اینکه لاف خدایی میزنه فره ازش فرار میکنه، تبدیل به دخاکی میشه، هزار سال خوشسالی به بار میاره، هزار سال نکبت به بار میاره. روزی دو تا مغز جوان باید بهش بدن تا مارهایی که برشونش رویدن تبدیلش به یک اژدهایی سر کردن آزارش ندن. دوباره چه اتفاقی میفته؟ به محض اینکه این در واقع چوبی که لای چرخ حرکت زمان رفته و پوسوندتش به وسیله قهرمان جوان تازه آمده ای مثل فریدون شکسته میشه و سیال زمان شروع به حرکت میکنه، چه اتفاقی میفته؟ برکت برمیگرده، جوانی برمیگرده، زنانی که رحمشون تتربن شده، دختران جمشید که در خانه ضحاک در واقع بی ثمرن مادر میشن و فرزندان فریدون به دنیا میارن، جهان سبز میشه، آبادان میشه و نو میشه، نوروز میشه. این خیلی عجیب، فکر کنم یکی از زیباترین اساطیر ماست. اینجا همین اتفاق میفته. به محض اینکه به ترسی تمامه، تو مستبد زورگویی، چیزی که به محض اینکه گردنش رو میاره عقب و تن به سرنوشتش نمیده، یعنی قبول نمیکنه که بمیره تا بتونه دوباره به دنیا بیاد، بمیره تا مرد بهتری بشه، خود قدیمش رو بذاره کنار، یعنی این چسبنده هایی که از کودکی، از نابالغی بهش چسبیدن، ما خیلی تو زندگی از این چسبنده ها داریم، کودکی که نمیتونیم ازش دست بکشیم، مال اموالی که نمیتونیم ازش دست بکشیم، عزیزانی که نمیتونیم ازشون دست بکشیم، ما مالک هیچ کدومشون نیستیم ولی بهشون میچسبیم، گذر نمیکنیم، به مرحله بعد نمیریم. به محض اینکه گردنشو میکشه عقب، اون کابوس شروع میشه که اگر تشرف نیافته برگردی تبدیل به این هیولا میشی. پدری که بگذاره پسرش به جاش بمیره هیولاست و اینجا همین اتفاق براش میفته، پسرش رو به جای خودش میکشه، یعنی اوج خباثت هیولا براش اتفاق میفته. به محض اینکه میفهمه اگر تن به تشرف نده این بلا به سرش میاد، تبدیل به قهرمان راستینی میشه که باید، یعنی اونجاست که شوالیه میزه گرد میشه، اون تلسمی که زنها بهش دادن و باعث میشه با پدر یکی نشه و تبدیل به پدر نشه، یعنی خودش تبدیل به خدای خودش نشه، با خدا یکی نشه، تبدیل به نور نشه، رو اون تلسم رو از کمرش میکشه، باز میکنه و بعد اجازه میده، تن به تقدیر میده و میمیره و تبدیل به شوالیه میزه گرد میشه.
خب خیلی ممنونم. ما یه سفر 5 مرحله‌ای طولانی و ولی بسیار جذاب داشتیم همراه با قهرمان، خیلی چیز هم یاد گرفتیم.
مثل فیلم آخرین وسوسه مسیح بود، اون صحنه آخر که مسیح روی صلیب فریاد میزنه لما سبقتنی و بعد اون فرشته کوچک میاد میگه که اون بالا چی کار میکنی عزیزم، بیا بریم پایین، زندگی اینه. مریم مجدلیه رو میره، بعد اول با اون زناشویی میکنه، بعد میره سراغ ماریو مارتا و بعد چه و پیر میشه و دم گهواره درست میکنه، خونش رو بزرگ میکنه و بعد که میبینه که از مسیح هیچی نمونده، برمیگرده سر صلیب و میبینه که انگار یک لحظه ای بوده که وسوسه شده بود برای این زندگی. این صحنه خیلی شبیه به اون صحنه بوده، حالا شاید ریشه داستانش هم یکی باشه. آره، اگر اینجا نمیری یک عمر رو باید بمیری، اگر اینجا نمیری یک عمر رو باید بمیری، اگر اینجا بمیری ممکنه چون سبزه امید بردمیدن داشته باشی به قول خیام، ولی اگر اینجا نمیری یک عمر با این مرگ روزمره باید زندگی کنی، به پستی تن بدی.
www.cinemagap.com آدرس سایت ماست. امیدوارم تشریف بیارین در ادامه این بحث شرکت بکنین و اگر خواستین آرشیو کامل برنامه های ما در سایت ما موجوده، هر کدوم خواستین میتونید دانلود کنید و گوش بدهید. لطفا ما را سرفراز بکنید و عضو کانال تلگراممون بشین. آدرس ما در پیام‌رسان بزرگ تلگرام @cinemagap هستش. همینطور میتونید ما را از طریق اپ های کست باکس، ناملیک، فیدیبو، شنوتو و اپ خوب نوار هم دنبال بفرمایید. ضمن ما هر یک شنبه و سه شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران در اپ خوب کلاب هاوس هم برنامه زنده داریم. خیلی خوشحال میشیم که تشریف بیارید اونجا و با هم هم کلام بشیم. روز و روزگار بر همه خوش و خرم. Bloom, bloom, sweet lily flower, the brown bird sings his melody. Bloom, bloom, sweet lily flower, I go to see Saint Mary. Hold, hold my hand in yours.
I go to see